يقع البيع من المكره والمراد به الخائف على ترك البيع من جهة توئيد الغير بإيقاء ضرر أو حرج عليه. ما تن قدس سر رو شرط چهارم را وفاقا لما فی وسیلت النجات عنوان اختیار قرار دادن و این عنوان در کلمات غیر واحدی از فقهای بزرگ دیگر هم مانند شیخ اعظم عنوان شرط قرار گرفته که اختیار شرط است. در اینجا ما مباحثی رو باید طرح کنیم تا جوانب مختلف این شرط روشن بشه. جهت اول این است که ابتداعا به ذهن میاد که این شرط از جهات مختلف محل اشکاله. جهت اول این هستش که اختیار ظاهر مفهوم عرفی و لغویش عبارت است از انتخاب، استفاء، برگزیدن. اختیار معنی عرفی و لغویش اینه و انتخاب و اختیار و ترجیح دادن و اینها در حقیقت از مبادی قصدن و ارادن. کسی که یک چیزی رو میخواد اراده کنه، قصد کنه، این نیاز به یه مبادی داره. همین جوری اراده و قصد در نفس منقدح نمیشه، بلکه یه مبادی باید طی بشه تا انسان چیزی رو اراده کنه، توجه به اون شی پیدا کنه، تصور کنه، او رو تصدیق به فائده کنه و بعد ترجیح بده وجودش رو بر عدمش. اون وقت شوق پیدا کنه و تا این شوق مثلا به اثر بعضی از مبانی به سرحدی برسه که بشه اراده. پس بنابراین اختیار به معنای عرفی و لغویش من مباد القصد است. حالا که از مبادی قصد شد، چه معنایی داره که بعد از اشتراط قصد ما بیایم بعض مبادیش هم از شروط قرار بدیم؟ اگر که اون دیگه مستدرک است، اون رو ما رو بی نیاز میکنه، مغنی از ایناست و اگر بناست ما علاوه بر شی مبادی اون شی رو هم بخوایم جز شروط قرار بدیم، تمام اون چیزی که دخیل در اراده است باید جز شروط قرار بدیم، نه فقط اختیار را. بنابراین این سوال مهمی است که در ذهن طرح میشه. اختیار به قصد یکیه؟ احسن تو، پس اشکال آکده. پس اشکال آکده، از شرط و ثالث قصد، از شرط و رابع هم قصد. خب اینجور نیست که شما بفرمید. خب خدمت شما عرض شود که احدی از عقلای عالم غیر از حضرت عالی نمیگوید که اختیار و قصد یکیه. خب به خدمت شما عرض شود که این یک جهت که پس بنابراین این سوال مطرحه که این بزرگان از یه طرف حتی به شیخ اعظم قصد رو شرط کردن، بعد میان اختیار رو شرط میکنن. خب میگیم یا امام قدس سره رو در اینجا در تحریر الوسیله قصد رو شرط کردن، بعد میان اختیار هم شرط میکنن. سوال اینه، مگه اختیار معناش انتخاب، معناش برگزیدن، معناش ترجیح دادن نیست؟ خب اگه معناش اینه، پس این میشه از مبادی همون شرط ثالث. وقتی از مواد شرط ثالث شد پس ذکره مستدرکن. بله ما اختیار رو داریم میگیم، فعلا اکراه رو نگفتیم، اختیار رو داریم میگیم. میگیم اختیار معناش چیه؟ شما گفتید الرابع الاختیار، اینو گفتید. حالا در موارد، حالا میگیم در موارد، در موارد اکراه هم اختیار وجود داره. خب این یک جهت، یک سوال که طرح میشه. سوال دومی که اینجا طرح میشود این است که شما و بزرگان دیگر فرعتم به این شرط، این که پس بیع مکره خارجه، چون اختیار رو شرط کردیم پس بیع مکره خارج است. اشکال این است که مکره هم اختیار داره، چون مکره قصد داره و هر که قصد داره مبادی قصد رو هم داره که من جمله مبادی قصد اختیار است. پس با قید اختیار نمیتونیم احتراز کنیم از بیع مکره. بیع مکره هم او هم بله دیگری به خدمت شما توعید کرده و گفته اگر نفروشی منزلت را من آتش میزنم اونجا رو، یا تو رو میکشم، یا فلان ضرر رو بهت وارد میکنم، یا به اطرافیانت وارد میکنم. در اثر این توعید این سبک سگین کرده، میگه خب بفروشیم که اون ضرر را به اون وارد نشه. پس انتخب و اختار برمیگذیند فروش را برای خاطر این که اون ضرر متبعدان علی دامنگیرش نشه، اونجا انتخاب میکنه و اراده داره. فلزاست که شما به قید قصد مکره رو خارج نکردید، بلا همونجا که گفتید از ثالث القصد باید بگید که بیع مکره هم درست نیست. این به خاطر این بود که با قصد بیع مکره خارج نمیشه، مکره هم قاصده. وقتی قاصد شد مبادیشو داره، که مبادیش هم چیه؟ اختیار. و سوال سوم اینه که اختیار اصلا امر دخالتش در بی دخالت تکوینی است، نه شرط شرعی و قانونی باشه. بنابراین ذکر اختیار به عنوان یک شرط شرعی این چه معنایی داره؟ این سوالاتی است که اینجا طرح میشه برای این شرط. بعضی از بزرگان مثل شیخ اعظم قدس سره اومدن یک کأنه شاید برای تخلص از این سوالات متوی و مقدر گفتن مراد ما از اختیار مبکنه، با توضیحی که حالا به تحریر منا یه چیزایی بهش اضافه میکنیم، مقصودمون اون استفاء و انتخاب و اینا نیست و ترجیح، اینا مقصود ما نیست. از این اختیار مقصودمون همون قصد ناشی شده از طیب نفس است. در شرط ثالث اصل قصد را شرط کردیم، در شرط رابع میگیم این شرط، این قصدی که شرط کردیم باید ناشی شده باشه از چی؟ از طیب نفس. فلزا شیخ اعظم قدس سر رو در مقاصد فرموده مسئلتون و من شرائط المتعاقدین الاختیار و المراد بهی القصد الى وقوع مضمون العقد انتی به نفس فی مقابل کراهه و عدم طیب نفس. یه وقتی انسان قصد میکنه یه چیزی رو و این به خاطر زور و فشار و توعیدیست که دیگری انجام میده، قصد داره اما این قصد ناشی از اون شد. یه وقت نه، قصد داره و این قصدش ناشی میشود از طیب نفس. پس بنابراین مستدرک نشد اون اشکال اول، مستدرک نشد برای اینکه اون اصل القصد رو گفتیم شرط سومه. شرط چهارم اینه که اون قصدم باید این خصوصیت رو داشته باشه که ناشی از طیب نفس باشد. بله؟ نه اونم خوب نبود. بله؟ نه نه حالا تو ببینیم حالا. خب این به خدمت شما عرض شد که و اما اگه اینجوری گفتیم پس بنابراین که مستدرک نمیشه، همون نمیشه، مقدمات اونم نمیشه. دو این که خیلی خوب، حالا اینم بله یه پیشنهاد شما اصلا بگید که به فلزا بله اینا رو جامعه اینا رو ذکر بکنن، اینا رو در هم مندمج بکنن. حالا اگه بنا باشه به خدمت شما اینا رو تفکیک بکنیم از هم دیگه که برای اینکه بهتر به جوانب مسئله متوجه بشیم اشکالی نداره. حالا شما بگو که مکلف باشه. بعضی از فقها گفتن یکی از شرایط متعاقل اینه که مکلف باشه دیگه، از بلوغ و عقل و اینا هم در داخل مکلف بودن اندراج کردن، مندرج کردن اونا. ولی بعضی هم اومدن اینا رو تفکیک کردن. حالا من یه خواهشی دارم، بذارید من طرح مباحث بکنم درست بعد انقلاب، چون الان اینا شیراز میخوام الان شاکل یه اشکالات و حرفایی که هست فعلا روشن بشه، بعد در مقام بحث از اینها انشاءالله به اشکالات این قلت و قلت ها توجه میشه. خب با این بیان شیخ اعظم ایشون که نه هر سه تا مشکله ما رو رفع کردن. اگه ما اینجوری تفسیر بکنیم بگیم مقصود اینه، پس دیگه مستدرک نمیشه، این غیر اون میشه. ما فرع علیه هم درست میشه، چون درسته در بیع مکره قصد وجود داره ولی قصدش انتی به نفس نیست، ناشی از طیب نفس نشده، ناشی از توعید دیگری و اخافه دیگری شده، پس اون هم. و اما بله اون و اون اشکال دیگر هم که عبارت بود از اینکه این شرطون عقلیون، اونم دفع شد چون اصل القصد است شرط عقلیه که بدون او فعل محقق نمیشه، عنوان عقل، عنوان معامله، عنوان بیع. اما اینجور نیستش که باید ناشی از طیب نفس شده باشه. نه، شاره میتونه بگه آقا عقد مکرم درست، من میگم درست، عقد که هستش که اهل الله البی میگیره، اوفو بالعقود میگیره، چون عقد که هست بی که هست. بنابراین با این فرمایش شیخ مسئله اون جنه جواب داده میشه. این سوالات برای کسی است که میاد اختیار رو هم معنی لغوی و عرفیش میکنه. اگر بنا شد یه وعده گذاشتیم حالا با آقا، حالا پس بنابراین اگر ما بیام اختیار رو بگیم، آقا اختیار در اینجا معناش این که انتی به نفسه، یا معنای آخری بکنیم که امام رضوان الله علیه می‌فرمایند از ذیل کلمات شیخ. ابتدا شیخ هم عبارتی بود که خوندم که تصریح کردن که مقصود ما از اختیار چیه؟ القصد الى وقوع مضمون العقل انتی به نفسه. امام میفرمان از ذیل کلمات شیخ استفاده میشه که یه معنی تفسیر دیگری هم ایشون برای اختیار کردن و اون اینه که جدی باشه در قصدش. شرط سوم اینه که قصد داشته باشه. شرط چهارم اینه که این قصد جدی باشه، جاد باشه در این قصدش. این بله آدرس کیه بگه؟ مرحوم امام. بله همون خدمت شما عرض شد که صفحه 77 جلد 2. آره مراد ما از اختیار اینه. خب این فرمایش چه فرم تفسیر اول چه این تفسیر دوم، اگر حالا که امام میفرمان از ذیل کلمات شیخ استفاده میشه، اشکالش اینه که اولا کلمه اختیار کجا به این معنا آمده؟ اگه جل اصطلاح میکنی خیلی خوب، اما واژه اختیار نه در عرف نه در لغت به این معنا نیستش که اختیار یعنی اراده ناشی شده از دیب نفس یا اراده جدی. اینا لا فی العرف و لا فی اللغه. اختیار در معنای عرفی و لغویش یعنی اختیار کردن، انتخاب کردن، استفاء و ایناست. و این معنا یک معنای غیر عرفی و غیر لغوی است، جعل اصطلاح. و اگر میخواد جعل اصطلاح بکنه، خب چه وجهی داره که آدم بیاد همچی چی رو علاوه بر این این است که به حسب بیان محقق اصفهانی، ما در بیع مکره هم طیب نفس داریم و با این نمیشه بیع مکره رو خارج کرد. و در مطلق اراده، پا رو بالاتر میذاریم، در مطلق اراده و قصد یک شی طیب نفس وجود داره و چیزی طیب نفس ورای همون مبادی که ما در اراده لازم داریم نیست. پس بنابراین باز با این تفسیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه مشکل این که این از مبادی همون قصده حل نمیشه و این که با این شرط نمیشه احتراز از بیع مکره کرد حل نمیشه. و اون اشکال سوم هم که این شرطون عقلیون نه شرطون شرعیون، چون از مبادی میشه، از مبادی اختیار میشه، پس بنابراین اون اشکال هم سر جاش باقیه. خب این سوالات و مشکلاتی که در اینجا وجود داره. حالا برای اینکه مسئله بهتر تبیین بشه و توضیح داده بشود، ما تمهیداً یه مقدمه رو باید بهش توجه بکنیم و اون این است که هر فعل اختیاری و ارادی که از یک انسان ملتفت میخواد سر بزنه، این احتیاج داره به اراده، اونو اراده بکن. اراده نیاز به یه مقدمات داره، همونطور که گفته شد. این هست که اون شی رو بهش توجه کنه، وقتی بهش توجه کرد اون شی را ملائم و موافق با یکی از تمایلات و خواهش ها و خواسته های خودش ببینه. مثلا میبینه در مطعومات مثلا میبینه که لذیذه یا برای رفع گرسنگیشه یا چه از فلان، این میبینه این چیز، این خاصیت برش مترتب است. و همچنین در ملبوسات میبینه اونو از گرما یا از سرما و امثال اینها میبینه و هاکذا و هاکذا. اینو که میبینه قهرن تشخیص میده، محاسبه میکنه، سبک سنگین میکنه، میبینه که این فایده برش مترتب است، او رو انتخاب میکنه، اون طرفی که میبینه فایده برش مترتبه، فعل یا ترک، اون رو بر میگزینه، استفاء میکنه، ترجیح میده. وقتی ترجیح داد، شوق نفسانی پیدا میکنه که این کار رو انجام بدم. حالا شوق که پیدا کرد، اینجا دوتا مبناست، این شوق خودش اشتداد پیدا میکنه و میشه اراده. ادعی از بزرگان اهل معقول و اصول این حرف گفتن خود اراده، خود شوق میشه اراده در این حرکتی که انجام میشه، حرکت جوهری که انده داره. این بعد از اینکه ترجیح داد فعل یا ترک، شوقی در نفس ایجاد میشه، این شوق اشتداد پیدا میکنه تا به جایی میرسه که دیگه محرک عضلات انسان میشه به طرف اون کار. این میشه اراده. نظر دوم این است که نه، شوق غیر از اراده است. هم وجدانن اینجوریه که شوق، اشتیاق، انسان در خودش وقتی به نفسش مراجعه میکنه میبینه این دوتا حالت مختلف ارادهش غیر از شوق بشه، اون از مبادی اونه، نه اینکه خودش میشه اون. علاوه بر این که اراده از یه مقوله است، شوق از یه مقوله آخره. امام قدس سره میفرماین که مبنای دوم قائلن به این که اراده غیر شوقه. بله، معمولا غالبا شوق به مباد الاراده است، اما نفس الاراده نیست. خب، و گاهی می شود که یه امری وقتی انسان به او توجه میکنه، اینجور نیست که ملائم با خواسته ها و شهوات و گرایش های نفسانیش باشه، بلکه محاسبه عقلی که میکنه میبینه عقلش یدرک که این کار حسنه، لازمه، و چون عقلش حکم میکنه لازم هست، اینجا انتخاب میکنه، استفاء میکنه اون را به خاطر درک عقلش. و وقتی استفاء کرد، انتخاب کرد، اون وقت در این صورت باز دوتا مسلکه. یه مسلک این است که مثل آقای اصفهانی، مسلک آقای اصفهانی الان من نسب الیه الامام اینه که تو عقل شوق پیدا میشه، در دستگاه عقل شوق پیدا میشه و این شوق اشتداد پیدا میکنه تا جایی که میشه اراده و تحریک عضلات میکنه به نحو اون کار. امام میفرمایند که عقل شوق نداره، که عقل کارش درکه، شوق مال نفسه نه مال عقل. عقل قوه دراکه است. این که شما بگید که شوق عقلی داریم، این لا معنا له. بله، اینجا در اثر اینکه عقل این رو درک میکند که این لازم است، اراده منقطع میشه در نفس. پس انقطاع اراده در نفس تارتن مبدأش اشتیاقی است که باز اونها خودش مبادی قبلی داره، و تارتن درک عقله که این امر لازمی است. مثلا کسی که بیماره و یک داروی بسیار تلخ مشمئز کننده ای رو باید مصرف بکنه، در اینجا خب توجه به این دارو میکنه، هیچ با میولات نفسش تطابق نداره، ملائمتی با میولات نفس، بلکه تنفر نفسانی داره، اما عقلش میگه چی؟ میگه از این بیماری بخوای نجات پیدا کنی راهش اینه. عقلش میگه اینو مصرف کن، نفسش و میولات نفسی میگه نخور، تنفر داره، ولی عقلش میگه چرا؟ عقل که گفت خب اراده منقطع میشه در نفس، اراده منقطع میشه، پس بنابراین بله؟ حالا ببینیم، حالا امام اینجوری این فعلا، پس بنابراین نسب الی محقق الاصفهانی که در این موارد ما شوق عقلی پیدا میکنیم، و کأن محقق اصفهانی علی ما نسب الی اصلا اراده را شوق مؤکد مغلظ به درجه نهایی رسیده میدونه، اصلا اراده غیر این نیست. چون غیر این نیست پس در هر دو صورت باید شوق درست بشه، چه در اونجایی که محاسبات ملایمات با خواسته های نفسانی داشته، چه اونجایی که بر اساس یک درک عقلیه، هر دو جا باید شوق درست بشه. منتها خب اینجا که درک عقل بوده، پای نفس در کار نبوده، پس بنابراین شوق عقلی درست میشه، اونجا شوق نفسی درست میشه، نفسانی درست میشه. امام میفهمن نه، شوق یه حالتی است مال نفسه، این گاهی امور نفسانی مؤثر درش میشه و این شوق ایجاد میشه، گاهی درک عقلی باعث میشه که در نفس این شوق ایجاد بشه. بله؟ شوق، شوق ببخشید اراده این اراده گاهی معلول چیه؟ معلول شوق نفسانیه، ولی گای معلول درکه، نه شوق، پشتوانش دیگه شوق نیست. علیزا مرحوم امام قدس سر رو فرموده است که وقد یکون الشیء مخالفا لمیوله فیکون ایجاده مکروها و مبغوزا له و مع ذلك یدرک العقل الصلاح فیه. چرا؟ لدفع الافسد بالفاسد. افسد بیماریشه، فاسد همین تلخ چیزیست که مبغوزش داره، برای اینکه اون بیماری افسد رو دفع کنه این فاسد رو میگه انجام بده. مکره هم همینجوره، میگه آتش بزنه اموال تو یا بکشه یا فرزند تو بکشه، این افسده، خب بفروش خونه تو، ماشین تو بفروش که داره میگه این نفروخته پسر تو میکشم. این عقلش درک میکنه، با حال این که آتش زدن به یا فروختن منزل یا خانه یا ماشینش براش یه مبغوزه، هیچ شوقی به اون نداره، اما عقلش درک میکنه این کار مصلحت داره. حالا که عقلش درک کرد مصلحت داره، انتخاب میکنه اون را و استفاع میکنه اون را و اراده میکنه اون را. و فهذا الادراک العقلی المخالف للتمایلات نفسانیه موجب لترجیح جانب الفعل و اختیاره، فیریده مع کراهته جدن. کم تناول سم للفرار عن الاشق منه. اینایی که مثلا قرص سیانیون میخورن یا یک کسی سم میخوره، میبینه چی؟ میبینه این الان اگه اینو نخوره اینا با شکنجه کذایی میخوان بکشنش، مثلا میخوان زودتر بمیره. خب سم خوردن و مردن به ابغوزشه، اما این چیه؟ محاسبه میکنه، میگه اون افسده، اون رنجش بیشتره، این رنجش کمتره، ولو مایل به اون نیست، اما عقلش دونه رو درک میکنه، اراده در نفسش منقدم چون که این کارو بکنه، انتخاب میکند خوردن سم را یا خوردن اون قرص را، اینو انتخاب میکنه، ترجیح میده اینو. و بعد از انتخاب و ترجیح چی میشه؟ پس بنابراین اینجا دو نظر شد. یک نظر این است که انقداح اراده در نفس این احتیاج داره به این که نفس اون فعلی که میخوای ارادش بکنی، اون مراد، اون مقصد، اون مقصود، این باید یا ملائم با خواسته های نفس باشه یا اینکه مدرک عقلی او رو اقتضا بکنه. آقای اصفهانی به جنگ عبارت میگه ملائم با قوه عاقله باشه، یا ملائم با مدرک با میولات نفسانی یا ملائم با قوه عاقله باشه. امام میفرماد که این تعبیر رو نفرموده، فرموده که مدرک عقلی باعث این بشه که بله این مصلحت داره، این بهتره، و در اثر این انتخاب میکنه. حالا که انتخاب کرد، آقای اصفهانی الان ما فهم الامام من کلماته، انتخاب که کرد، اگه نفسانی باشه شوق نفسانی درست میشه که تو اینجا شوق امام موافقه، اگه عقلی باشه آقای اصفهانی فهمید یه شوق عقلی درست میشه، امام فهمید شوق عقلی معنا نداره، مفهوم نداره، معقول نیست، غلطه، بلکه اینجا بلا شوقن چی میشه؟ اراده منقضه میشه. فلذا بعدا میفرماید که و ما قیل، این ما قیل قائلش آقای اصفهانی، و ما قیل من ان هذا ایضا مشتاق الیه عقلا، وقتی که پشتوانش عقل باشه، کما ترا لان شأن العقل الادراک للاشتیاق، فکأن القائل زعم ان الاراده شوق مؤکد و هو غیر وجیه مخالف للوجدان والبرهان لان الاراده و الشوق من مقولتین ولیس الشوق عینها، شوق عین اراده نیست، ولا من مبادئها دائما، شوق از مبادئ اراده هم همیشه نیست، نه هم هو من مبادئها غالبا، غالبا اینجوریه که از مبادئ اراده شوقه، ولی جایی هم چیه؟ شوق نیست از مبادیش، بلکه درک عقله، درک عقل. خب جایی که شوق پیدا میشه توجه دارید؟ جایی که شوق پیدا میشه تیب نفس هم هست دیگه، و آقای اصفهانی در کلماتش فرمود ما دیگه برای تیب نفس غیر همین مبادی که گفتیم چیز دیگه سراغ نداریم، که شما بیاد بفرمایید که پس همه اینا میشه جزء چی؟ میشه جزء مبادی. اینجا یک فرضیه سومی من میخوام طرح بکنم و اون اینه که، و احتمال میدم محقق اصفهانی قدس سره رو هم مقصودش همین باشه، نه اینکه ایشون هم میخواد بگه ما شوق عقلی داریم، محقق اصفهانی هم تو این مباحث رجلون فحلون، ایشون میخواد بفرماد که ما شوق یه امر نفسانیه، اما گاهی مبدأ پیدایش این شغل، این شوق چیه؟ تمایلات نفسانیه. تارتن مبدأ این شوق چیه؟ درک عقلیه. اگر در کلامش که مرحوم امام قدس سره بر اساس این عبارت ایشون این برداشت رو فرموده اند، فرموده که فمامن فعل ارادی الا و یصدر اما ان شوق طبعی او شوق او ان شغل عقلی. ظاهر بدوی این عبارت اینه که شوق دو جوره، شوق طبعی و شوق عقلی. اما وقتی کلمات ایشون رو نگاه کنیم، احتمالاً چون مبدأ یکی این شوق، نه که شوق عقلی داریم شوق طبعی داریم، شوق واحده، اما منشأ پیدایش شوق گاهی طبع انسانه، اسناد داده میشه به اون میگیم شوق اون طبعیه. گاهی منشأ ایجاد شوق عقل انسانه، نه عقل خودش شوق پیدا میکنه، شوق مال یه جا دیگه است، اما منشأ پیدایششون عقل انسان و درک انسانه، اسناد به اون داده فهمده شوقون عقلی جان. پس آقای اصفهانی هم کنم میتونیم بگیم که با امام مطلبشون یکیه. کلمات قبل ایشونو توجه بفرمایید که بله ایشون اونجام نمیدونه، آره ایشون اونجام نمیدونه، بله ایشون اونجام نمیدونه. کما ان روحان همین عبارت چه الان براتون بخونم، انشاءالله حال باید مطالب کردید یا میفرمایید، کما انهو روب ما طلائم القوت العاقله منهی، که میگه باید انسان وقتی که میخواد چیز رو اراده کنه باید اون شی ملائم باشه، یا با قواش، یا با قوا طبیعیش و شهواتش و امثال اینا، یا با قوه عاقلش. حالا قوه طبیعی رو مثال میزنه، مثال میزنه و تا میرسه به اینجا که میفرماید که کما انهو ربما طلائم القوه طبیعیه دون العقلیه ککسر به سکنجبین للمریض. سکنجبین برای مریض خیلی دوست داره، اما با عقلش میگه نخور. فانه یلائم القوه الذوقیه و ینافر القوه العاقله و ربما یلائم القوه العاقله و ینافر القوه الطبیعیه کشرب الدواء. با قوه عاقله جوره، ولی با قوه طبیعیه تنفر داره میگه نه. فانه یلائم القوه العاقله من حيث كونها دافعا للمرض و ینافر القوه الذوقیه لمرورتها چون تلخ. فاذا اشتد الشوق العقلی، اینجا تعبیراتی به کار برده ایشون که امام منشأ این شده، فاذا اشتد الشوق العقلی و غلب علی الكراهه الذوقیه فلا محاله یشربه و الا فیترکه فما من فعل ارادی الا و یصدر اما ان شوق طبعی او شوق عقلی و لیس طیب و رضا ما وراء الاراده و مبادی ها. طیب و رضا دیگه یه چیزی ما فوق و غیر از خود اراده و مبادی اراده چیز دیگری نیست که شیخ اعظم بفرماد ما میگیم اون اراده از او، نه این همون مبادیش، یا خودش یا از مبادیشه، بالاخره طیب نفس یا همون شوقه که میشه همون اراده. یا از مبادیشه و یه چیز جدیدی نشد طبق تفسیر جدید شما، طبق تفسیر شما. بله ای مبادیه چرا که چیزو نفهم آنکه از اون ناشی بشود، از اون ناشی بشود. خب اگه جز مبادی میدونی پس من اراده رو که گفتید پس برای که دیگه برای میاد میفرمایید. خب میفرمان که فالفعل صادر عن اکراه صادر عن طیب عقلی غالب علی الکراهه الطبیعیه و الا لما صدر وللکلام تتمه ان شاء الله فردا.